بخش دوم برنامه سری آ ایتالیا هفته 22ش روزبه جاریانی همراه ماست. روزبه درود بر تو.
سلام به تو سامان عزیز و سلام به تمام مخاطبین وبسایت طرفداری.
روزبه قبل اینکه بخوایم بریم سراغ بازی این هفته، اول در مورد وضعیت جدول. یوونتوس بردش تعقیب کننداش نتونستن نتیجه بگیرن. الان با یه بازی کمتر یوونتوس 4 امتیاز اختلاف افتاد و یه جورایی دوباره داره خودشو جدا میکنه و میره واسه قهرمانی زود هنگام. فوتبال ایتالیا چه تفاوتی کرده؟ اون استادیوم های پر و پرشور الان خیلی هاشون خالی هستن موقع برگزاری مسابقات، بجز یووه که همیشه اون اقتدارو داره، روندشو داره، باقی یه مقدار صفر و یک عمل میکنن. در رابطه با تغییراتی که فوتبال ایتالیا تا این سالها داشته،
یه موزلی که فوتبال ایتالیا این روزا خیلی باش دست به گریبانه، مسئله مدیریت باشگاه هاست. مدیریت باشگاه از سال 2000 که اوج فوتبال ایتالیا بود تا سال 2016 و 17 که الان توش هستیم، خیلی افول پیدا کرده، خیلی ثباتش رو از دست داده. همین سبب شد که فوتبال ایتالیا با افول روبرو بشه. سال 2000 اوایل قرن جدید فوتبال دوستان، اونایی خصوصا اونایی که عاشق فوتبال ایتالیا بودن، فوتبال ایتالیا رو با ورزشگاه‌های پر از تماشاگر، با اون مه‌های ورزشگاه استادیو المپیکو جزو معاصا یاد دارن. بازیکن‌های خیلی بزرگی مثل گابریل باتیستوتا، فیلیپو اینزاگی و بازیکن‌های خیلی بزرگی که بودن. ولی الان فوتبال ایتالیا به سمتی رفته که تماشاگر نمیتونه جذب کنه. یعنی یه مخاطب جوونی که می‌خواد فوتبال رو نگاه کنه و عاشق فوتبال بشه، الان قطعاً به سمت فوتبال ایتالیا کشیده نمیشه. چون ستاره توش نمیبینه. وقتی ستاره توش نمیبینه واسه جذابیت نداره. و وقتی جذابیت نداره، هر چقدر هم که بازی قشنگ باشه، تمایلی نداره که تلویزیون روشن کنه و این بازی رو ببینه. و خب این مشکل اساسی که به نظر من این فوتبال ایتالیا رو به این سمت برده، مشکل مدیریت باشگاه است. از باشگاه بزرگ ایتالیا بگیر مثل میلان، اینتر، که الان حتی معلوم نیست کی مالکشونه. و حتی چینی‌هایی هم که میخوان بیان سرمایه گذاری کنن، اولین چیزی که بهش نگاه میکنن وضع اقتصادیشه و فکر میکنن که فوتبال ایتالیا براشون بازده نداره. و همین سبب شده که یه تیم مثل یوونتوس که مدیریتش رو حفظ کرده، آکادمیش رو حفظ کرده، الان میتونه خیلی راحت نتیجه بگیره و 5 فصل متوالی که الان صدرنشینه تقریبا.
ممنون روزبه. بریم سراغ بازی ها. از اولین بازی مهمی که این هفته داشتیم، اینتر پسکارا رو هم 3-0 برد. بازی سخت‌تر از این رو اینتر تو این هفته ها برده بود. از اولم به نظر می رسید پسکارا رقیب سختی واسش نباشه.
بله، اینتر خیلی بازی خوب و روونی انجام داد، 3 گل زد مثل هفته های پیش. و خبر خوب اینه که نهمین برد متوالی و این برای هوادارا اینتر لااقل میتونه یه تسکینی باشه برای این چند سال. اما موزلی که دوباره اینتر باش دست به گریبانه ماهای آینده است. ماه فوریه داره شروع میشه، چه تو مسابقات اروپایی باشه چه نباشه، ماه خیلی سختیه و اواخر فصل. امید زیادی به نظرم واسه قهرمانی ندارن، ولی واسه اینکه تیمشون رو حفظ کنن یه تیم خوب بسازن واسه فصل بعد دارن. و البته استفانو پیولی روی نیمکت که وضعیتش مشخص نیست، هنوز گمان زنی های درباره دیگو سیمونه هست. یه چیزی که اشاره میکنن اینه که به یوپنکس بایر مونیخ و مانو پیگرینی منچستر سیتی اشاره میکنن که میان قبل فصل میره. خب الان استفانو پیولی توی برزخیه که نمیدونه میره یا نه. و البته اون تیم‌ها بایر مونیخ بودن و تیم بایر مونیخ بود و منچستر سیتی ثبات مدیریتی داشتن و کار باشگاهشون مشخص بود، روتین بود، بنابراین میتونستن خودشونو وفق بدن. ولی
آخه با چه روی میخوان با این نتایج این پیولی بنده خدا رو بفرستن بیرون
دیگه؟ آقای اریک توهیر و دوستانشون فکر میکنم که این کارو کردن دیگه. با فرانک دیبویر و روبرتو مانچینی که از دل خود باشگاه بر اومده بود، این کارو کردن دیگه. فکر نمیکنم استفانو پیولی زیاد واسهشون سخت باشه.
آره دیگه، اون لقمه آسون‌تره.
دقیقاً.
روز به اون یکی تیم شهر میلان، آس میلان، هی وضعیتش داره بدتر و بدتر میشه. از اودینزه 2-1 باختن تو بازی خارج از خونه.
حالا فکر میکنم که این پنجمی یا ششمین بازی بود که برد نمیرسن. و خود مونتلا بعد بازی اشاره کرده بود که ما خوب بازی کردیم، بعد هم بازی نکرد انصافا. تیم مونتلا میگفتش که به عمق بازی من هوادارهای میلان در حال حاضر عمق بازی نمیخوام، اونا نتیجه میخوام، میخوان که تیمشون برگرده به همون روزای خوب 10 سال قبل، 5 سال قبل. بازیش هم بازی میلان اودیزه تقریبا یه بازی برابری بود، با اینکه میلان اودیزه سرتر بود، اما هر دو تا تیم خیلی موقعیت های خوبی داشتن تو بازی. اینجوری نبودش که میلان خیلی حمله کنه کامل برتر باشه یا اودینزه، ولی اودینزه یا خیلی هوشمندانه تر از میلان عمل کردن. فکر کنم عنصر تجربه شون یه ذره بیشتر بود لااقل از تیم میلان.
Azione spettacolare, passaggio di Higuain, velo di Dybala, destro di Khedira, 2-0 per una grande Juve.
روز به یووه هم که دوباره افتاده قشنگ رو دور اقتدار و بردهایی که با بازی قشنگ به دست میاد. یه چند تا بازی بود که مثلا خوب بازی نمی‌کردن ولی نتیجه رو می‌گرفتن. الان هم نتیجه دارن، هم بازی قشنگو دارن، هم صدر جدولو دارن، مثل تیپیکال یوونتوس دیگه به قوله.
بله دقیقا همین شکلی. یوونتوس این هفته تو بازیش با ساسولو تو خارج از خونه 2-0 برد، برد خیلی راحت به دست آورد. یوونتوس ماکس آلگری تو بهترین بازی فصل شده بهترین تیم، چون که الان ماه فوریه رو دارن که لیگ قهرمانان، کوپا ایتالیا و سری آ بازی حساسش داره واسهشون نزدیک میشه و فکر می‌کنم خیلی کمک بکنه این روند و این فرم خوبه بازیکناشون به ماکس آلگری. اما نکته خیلی مهم با ما که هفته‌های همیشه داریم بهش اشاره می‌کنیم، گونزالو هیگواین تو نوک خط حمله تو این بازی یه گل زد و یه پاس گل داد، اما این دو تا تاثیر اساسی و مستقیم که تو بازی داشت خیلی مهم بود، خیلی کلیدی بود، نکات خیلی جالبی توش هست. گل اولش رو که خیلی دقیقه 8 فکر کنم روی پاس در عرض خیلی ساده کلاسیک توپ رو تو دروازه ساسولو جای داد، اما یه هولوش دقیقه 28 بود که یه اینترسپشن توپ روبای خیلی خوب داشت از بازیکن ساسولو و یه پاس توی عرض داد و پای چپ که با دامی دیبالا همراه شد و سامی خدیرا توپ به گل دوم تبدیل کرد. این نکته ای که هستش این تعداد اینترسپشن و قطع توپ های گونزالو هیگواین تو این فصل لیگ سری آ 8 تا توپ ربایی داشته که مثلا بخوایم مقایسه کنیم با کریم بنزما و سوارز، اینا هر کدوم دو تا اینترسپشن رو هم دیگه داشتن و این نشون میده گونزالو هیگواین فقط یک بازیکنی نیستش که وایس جلو و پاس گل بده و گل بزنه، وایس جلو و گل بزنه. یه چیزی تو مثل پستی که تو رئال مادرید داشت که تو ناپولی کمتر میدیدیم ازش. یوونتوس این بازیو برد با یه بازی کمتر و 4 امتیاز اختلاف نسبت به روم تو صدر جدول باقی موند و دیگه تقریبا شاید بشه از همه الان قهرمان دونستشون، چون با این وضعیت تیم که روم مثلا تقریبا جدی ترین تعقیب کننده یوونتوسه و باختی که این هفته داشت خیلی سخته که تو ماهای فوریه و آپریل بتونه یوونتوس رو از صد پایین بکشه با این روند تیم اسپالتی.
آره دیگه، روم هم که باز طبق معمول یه فصل که 10 تا بازی اولو پشت هم برد آخرش اونطوری یوونتوس قهرمان شد، چه برسه به الان که همین اندکی از نیم فصل گذشته حسابی جا موندن.
invece Muriel! Luis Muriel! Che sorpasso della Samp!
این هفته شون هم که 3-2 به سمطوریا باختن بازیشون.
بله تیم روم این هفته بازی 3-2 باخت. اسپالتی بعد بازی میگفتش که تیمش خوب بازی کرده ولی از راز عنصر تجربه و یه مقدار تو خط دفاعیشون ضعف داشتن. اما من فکر میکنم که مشکل اساسیشون طبق هفته های گذشته خط حمله شون باشه و گل نزنی هاشون. تو این بازی هم 16 تا موقعیت تقریبا ایجاد کردن و 2 تا گل زدن. و نکته ای که اساسش خیلی به ادین ژکو اشاره میکنن، میگن که روند خوبی داره، از لحاظ آماری روندش خوبه، اما شما بخواید مقایسه کنید با کسی مثل گونزالو هیگواین. گونزالو هیگواین با 66 تا شوت 15 تا گل زده و ژکو تقریبا همین تعداد گل با 111 تا. و یه نکته هم که هستش خیلی مهمه، این باید همیشه در نظر گرفته بشه، نحوه زدن گله. گونزالو هیگواین چه جوری گل میزنه و ادین ژکو، یعنی گل‌های 3-4 تا گل اخیر ژکو رو که با هم مقایسه کنیم با گل هیگواین ببینیم که واقعا یه گلاش حالت تقریبا شانسی داشته و ضرباتی نبوده که هر دروازه‌بانی بتونه گل، یعنی گل بخوره رو این ضربات. و مشکلی هم که هفته پیش اشاره کردیم بهش اینه که روم با این روندش مقابل تیم‌های بزرگ مشکل برمی‌خوره، سمطوریا تیم زیاد بزرگی نیست ولی روم تو این بازی هم به مشکل خورد مقابل سمطوریا و قطعاً در ماه‌های آینده با این روند این گل نزنی‌هاشون ادامه داشته باشه فرصت سوزی بکنن مشکل خواهند داشت و شاید همین رتبه دوم هم از دست بدن در ادامه فصل.
ممنون و روز به سوال دیگه این ندارم. اگه هر نکته ای حرفی مونده باشه در رابطه با هفته 22 سری آ میشنویم.
نه نکته خاصی نیست، همون تقریبا سری آ هم روند همیشگیشو دنبال میکرد و بازی ها فقط به یه سمتی داره میره که یوونتوس رو تلویزیون روشن کنی و ببینی، چون بازی هاش داره یه ذره جذابیت خارج میشه.
ممنونم از تو روزبه جاریانی و بخش انتهایی برنامه چند لحظه دیگه بررسی بوندسلیگای آلمان خواهد بود.